أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. شرط هشتم از شروطی که برای مرجعیت ذکر شده اجتهاد مطلق است. مرحوم سید در عروه یکی از شرایط مرجع تقلید را اجتهاد مطلق ذکر کرده و فرموده و کونه مجتهدن مطلقا. در ادامه شرایطی که قبلش ذکر کردن این عبارت رو دارن: و کونه مجتهدن مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی. این هم در همون جلد یک صفحه 189 از این قربه های شش جلدی چاپ جامعه. امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله فرمودند: یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادلا ورعا تا آخر. خب در این عبارت قید اطلاق ذکر نشده، اما ظاهر عبارت مجتهدن این است که مجتهد مطلق باشه، یعنی مجتهد اگر به صورت مطلق و بدون هیچ وصف و قیدی به کار بره، این ظهور در مجتهد مطلق داره. در عرف متشرع هم همینطوره. معمولا اگر کسی مجتهد متجزی باشه اون رو با وصف تجزی همراه میکنن. لذا ظاهر عبارت ایشون هم این است که در مرجع تقلید اجتهاد مطلق شرطه. حالا باید ببینیم آیا واقعا اجتهاد مطلق یکی از شرایط مرجع تقلید و مفتی هست یا خیر. یعنی چنانچه کسی مجتهد متجزی بود تقلید از او جائز نیست، حتی در مسائلی که استنباط کرده. در مسائلی که استنباط نکرده که خب مسئله کاملا روشنه. اینجا علیکم السلام، ما قبل از ورود به بحث از اعتبار این شرط یعنی اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، یک یادآوری از مباحث گذشته داشته باشیم خوبه. در مقدمه بحث اجتهاد و تقلید ما درباره تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی بحث کردیم و مطالبی رو در خصوص تجزیه در اجتهاد هم بیان کردیم. مسئله امکان تجزیه در اجتهاد، تعریف مجتهد متجزی و بعضی از فروع مربوط به اونها توضیح داده شد. اگر خاطرتون باشه ما در مورد تعریف اجتهاد یه اختلافی با مشهور داشتیم. مشهور در مورد تعریف مجتهد اینطور میگفتند که مجتهد کسی است که قدرت استنباط احکام شرعیه رو داشته باشه. حالا اگر قدرت استنباط همه احکام شرعیه رو داشته باشد، این میشه مجتهد مطلق. اگر قدرت استنباط بعضی از احکام شرعیه رو داشته باشه، این میشه مجتهد متجزی. اما بر طبق تعریف مختار، اون چه که در تعریف اجتهاد لازم بود فعلیت استنباط بود. ما عرض کردیم مجتهد مطلق به کسی میگویند که معظم مسائل را یا اهم مسائل را در معظم ابواب فقهی استنباط کرده باشه، و مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را استنباط کرده باشد. یعنی ما بر فعلیت استنباط در تعریف اجتهاد تأکید داشتیم، به خلاف مشهور که اونها صرف قدرت استنباط و ملکه استنباط رو ملاک قرار می دادن. همونجا اشاره شد که مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده نمی تواند به غیر رجوع بکنه، یعنی برای اعمال خودش رجوع به مجتهد دیگر در مسائلی که استنباط کرده جائز نیست، چون اجتهاد او برای خودش قطعا حجته و حق رجوع به غیر نداره. دلیلش هم اونجا بیان شد. ما در اونجا چند مسئله و چند فرض رو بیان کردیم و حکم این فروض و صور هم بیان شد. یک جهت این بود که آیا مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط نکرده اما توانایی استنباط اون رو داره، آیا میتونه به مجتهد دیگر رجوع کنه یا نه، که عرض کردیم حق رجوع به مجتهد دیگر رو داره. مسئله عمده که الان محل بحث ماست رجوع غیر به مجتهد متجزی است، که ازش تعبیر میشه به تقلید. ما در اون بحث اجمالا اشاراتی داشتیم، ولی همونجا هم تفصیلش رو موکول به این بحث کردیم. در اون بحث مقدماتی ما به صورت اجمالی عرض کردیم در اینجا چهار صورت قابل تصویر هست و مسئله رو میتونیم به چهار صورت در نظر بگیریم. مسئله اول، رجوع غیر به مجتهد مطلق که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده است. مسئله دوم، رجوع غیر به مجتهد مطلق که هنوز مسئله را استنباط نکرده. مسئله سوم هم رجوع غیر به مجتهد متجزی که بعضی از مسائل را استنباط کرده. و مسئله چهارم رجوع غیر به مجتهد متجزی که هنوز مسئله رو استنباط نکرده. خب ما به طور کلی در مسئله تقلید گفتیم این چهار فرض وجود داره و چون مبنای ما و مبنای مشهور متفاوت بود، ما بر طبق هر دو مبنا اجمالا حکم این صور را هم بیان کردیم. اونجا گفتیم رجوع غیر به مجتهد مطلق که اجتهاد او فعلی شده و اکثر مسائل رو استنباط کرده طبق مبنای مشهور در تعریف اجتهاد که ملکه و قدرت استنباط رو ملاک قرار میدن جائز، یعنی حکم مسئله اول طبق مبنای مشهور در تعریف اجتهاد چیه؟ شما حواست هست؟ معلوم بود حکم مسئله اول طبق مبنای مشهور در تعریف اجتهاد جواز. اما طبق مبنای مختار باز هم حکم به جواز کردیم، چون اصلا در نظر ما مجتهد مطلق فقط به چنین شخصی اطلاق میشه، غیر از این اساسا مجتهد مطلق محسوب نمیشه. در مورد مسئله دوم اونجا هم طبق مبنای مختار و مشهور پاسخ دادیم و گفتیم رجوع غیر به مجتهد مطلق که هنوز هیچ مسئله ای رو استنباط نکرده بر طبق مبنای مشهور جایز نیست، طبق مبنای مشهور، و طبق مبنای مختار جایز نیست چون اساسا چنین شخصی در نظر ما مجتهد محسوب نمیشه. مسئله سوم رجوع غیر به مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده، عرض کردیم هم طبق مبنای مشهور، البته الاختلافن، ما این که میگیم طبق مبنای مشهور تقلید جائزه کاری به فتوای مشهور نداریم، میگیم به حسب قاعده تعریفی که برای اجتهاد کردن باید بگیم جائزه، حالا فتواشون این نیست، باید ادله ملاحظه بشه. و طبق مبنای مختار اینجا هم تقلید جائزه. اما در مورد مسئله چهارم عرض کردیم مجتهد متجزی که هنوز استنباط نکرده اینجا تقلید جائز نیست، دلیل اون رو هم اجمالا اشاره کردیم که مجتهد مطلق، مجتهد متجزی که استنباط نکرده اصلا اطلاق عالم و فقیه و امثال اینها برش نمیشه، و در مورد سیره عقلایی هم گفتیم شامل نمیشود چون طبق مبنای مشهور صاحب ملکه عالم بالفعل محسوب نیست، لذا رجوع به او از موارد رجوع جاهل به جاهل است نه جاهل به عالم. طبق مبنای ما هم که اصلا لا یستغ علیه انه مجتهد. در کجا؟ نه جواز، عدم جواز تقلید. آره، مجتهد مطلقی که هنوز استنباط نکرده ولو قدرت استنباط داشته باشه، این نمیشه ازش تقلید کرد، هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار. من گفتم میشه؟ نه نه، طبق مبنای مشهور هم نمیشه در مورد مجتهد مطلقی که استنباط نکرده، در مورد مجتهد مطلق طبق مبنای ما هم نمیشه. علی ای حال، این اجمالی از مباحثی بود که ما در اونجا اشاره کردیم، ولی تفصیل اون بحث را به این مقام ارجاع دادیم که الان وقتش رسیده ما درباره‌اش صحبت کنیم. خوب دقت کنیم، اینجا اصلا ببینیم موضوع بحث چیه. خب صورت ظاهر مسئله این است که ما میخوایم ببینیم آیا تقلید فقط از مجتهد مطلق جایزه یا میتونیم از مجتهد متجزی هم تقلید بکنیم. حالا چه بر مبنای مشهور در مورد مجتهد مطلق، چه بر مبنای ما، صرف نظر از تعریفی که ما برای مجتهد مطلق گفتیم یا مشهور برای مجتهد مطلق گفتن، میخوایم ببینیم آیا مجتهد مطلق فقط جایز و تقلیده یا مجتهد متجزی هم جواز تقلید دارد. اون اختلافی که ما در تعریف اجتهاد داریم در این بحث تأثیری نداره، اون فوقش در تطبیقات یه تفاوتهایی است. مشهور میگن کسی که قدرت بر استنباط همه مسائل یا معظم مسائل رو داشته باشد مجتهد مطلقه، اما ما گفتیم مجتهد مطلق کسی است که معظم مسائل رو استنباط کرده باشه. همونطور که عرض کردم، ما فعلیت استنباط رو در اطلاق عنوان مجتهد دخیل میدونیم، چه نسبت به مجتهد مطلق چه نسبت به مجتهد متجزی. اونا مجتهد متجزی به کسی میگن که قدرت استنباط بعضی مسائل داشته باشه، ما مجتهد متجزی به کسی اطلاق میکنیم که حداقل بعضی از مسائل را استنباط کرده باشه. خب الان دقیقاً موضوع بحث ما در مورد جواز تقلید از مجتهد متجزی در مسائلی که استنباط کرده، این محل بحث ما. ولی ما گفتیم تقلید از متجزی در مسائلی که استنباط نکرده قطعا جایز نیست، چه بر طبق مبنای مشهور چه بر طبق مبنای مختار در باب تعریف اجتهاد. پس عنایت بفرمایید، این که بحث از شرطیت اجتهاد مطلق در مرجع تقلید میکنیم، این که بحث میکنیم آیا مرجع تقلید حتما باید مجتهد مطلق باشه یا نه مجتهد متجزی هم جایز و تقلید هست، این معلوم باشه. بحث از جواز تقلید از مجتهد متجزی دقیقا مربوط به این فرضه که مجتهدی را در نظر میگیریم که بعضی از مسائل فقهی را استنباط کرده. حالا ما چه ملاکمون در اطلاق مجتهد مبنای مشهور باشه چه مبنای خودمون، کاری به اون نداریم. صورت مسئله ما اینه، گرچه این مورد هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای ما مصداق مجتهد متجزی هست، در این جهت هم مشهور و هم ما توافق داریم که قطعا این مصداق مجتهد متجزی هست. میخوایم ببینیم در مسائلی که این مجتهد استنباط کرده آیا در خصوص این مسائل تقلید جائزه یا نه. درست فرمودید؟ پس موضوع بحث رو عنایت بفرمایید که وقتی که مجتهدی اصلا در یه مسئله استنباطی نداشته، حالا صرف نظر از این که ما به اون مجتهد بگیم یا نگیم، بالاخره تقلید از او در این مورد قطعا جائز نیست، اون قطعا از محل بحث خارجه. لذا این موضوع بحث ماست. حالا در همه موارد گذشته ما در جستجوی مقتضای ادله لفظیه و سیره عقلائیه بودیم، ابتداعا ادله لفظیه اعم از آیات و روایات رو ملاحظه می کردیم، مقتضای سیره عقلائیه رو بررسی می کردیم. اگر چنانچه نسبت به شروط مورد بحث، حالا یا عدالت یا ایمان یا حریت یا رجولیت اطلاق داشت، اون وقت ما دنبال این بودیم که آیا در برابر اون اطلاقات و سیره مقید و رادعی وجود دارد یا نه. ادله دیگر رو بررسی می کردیم، اگر مقید یا رادعی یافت می شد ما این رو مقید اطلاقات لفظیه و رادع سیره عقلائیه قرار می دادیم و نهایتا حکم می کردیم به شرطیت اون شرطی که محل بحث بود. خب اینجا هم ما طبق همین روش بحث رو دنبال می کنیم. ابتداعا مقتضای ادله جواز تقلید را بررسی می‌کنی که آیا اینها از حیث اجتهاد مطلق اطلاق دارن یا ندارن. ادله لفظیه عرض کردیم اهم از آیات و روایات، بریم سراغ آیات. اولین آیه آیه نفر بود، فلولا نفر من کل فرقه طائفه من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین تا آخر آیه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب البته ما حالا کاری نداریم به این که این آیه دلالت بر حجیت فتوا داشت یا نداشت، چون اونجا ما بحثشو کردیم. در زمره ادله جواز تقلید بحث کردیم که دلالت عالی نقل چیه؟ چون بعضی ها همطور که اشاره کردم معتقدن که این آیه فقط دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، ازش حجیت فتوای مجتهد و مرجع تقلید به دست نمیاد. اما در مقابل خب ادعی قائلن که نه، این آیه ضمن این که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، شامل حجیت یعنی دلالت بر حجیت فتوای مجتهد هم داره. خب اگر کسی معتقد بود این آیه اصلا شامل فتوا نمیشه که خب از زمره ادله جواز تقلید خارج میشه، اما اگر ما این رو جز ادله جواز تقلید دانستیم و گفتیم شامل فتوای مجتهد هم میشه، اون وقت این بحث پیش میاد که این لعلهم یحذرون که متوقف شده بر انذار منذر، آیا از حیث منذر اطلاق داره یا نه؟ خب ظاهر عبارت آیه اینه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه دلالت میکند بر وجوب تحذر عند انذار المنذر. خب اگر این شامل فتوای فقیه هم بشه باید اینجور بگیم، یعنی دلالت میکنه بر وجوب تحذر عند انذار الفقیه. حالا این منذر یه وقت تطبیق میکنه بر راوی و ناقل یک خبر، میره مدینه بر میگرده میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا. خب اونجا هم که داره نقل خبر میکنه در واقع داره انذار میکنه. خب یه فرض دیگهش این است که کسی برود خدمت رسول الله، احکام رو در موردش تفقه کنه و بیاد فقه خودش را که برگرفته از پیامبره بیان بکنه برای مردم، حلال و حرام رو بگه. وقتی حلال و حرام خدا رو میگه در واقع یعنی داره اونها رو انذار میکنه. پس آیه دلالت میکند بر وجوب تحذر عند انذار الفقیه. حالا ظاهر این عبارت اینه که این منذر این فقیه مطلق هیچ جای آیه قیدی نیامده که این منذر مثلا باید همه مسائل رو بلد باشه. در آیه سخن از این نیست که این منذر که باید از انذار او تحذر حاصل بشود آیا باید همه مسائل و احکام دین را بداند، یا اگر یک بخشی از احکام و مسائل دینی رو دانست و در خصوص همون مسائلی که میدانست انذار کرد دیگه تحذر واجب نیست؟ آیا آیه این رو میگه؟ ظاهر آیه اطلاق داره. ظاهر آیه اینه که وقتی منذری انذار میکنه، وقتی فقیهی حلال و حرام خدا رو بیان میکنه، به همون مقداری که بیان میکنه باید مردم متحذر بشن. مهم اینه اگر همه مسائل رو هم بلد باشه انذار او چگونه است؟ اون بالاخره بعضی از مسائل رو میتونه انذار بکنه. آیه هم میگه عند انذار المنذر متحذر بشی، انذار هم به بیان احکام به حلال و حرام خداست. تأکید آیه روی انذار، بیان حلال و حرامه، نه رو معرفت او و دانسته او و اینکه او چقدر از مسائل دینی و احکام و اعتقادات و اخلاق مثلا مطلعه. اگر فرض بفرمایید یک کسی از قوله طبیبی نقل بکنه که مثلا طبیب قاطعانه نقل کرده این کار این ضرر رو داره، خب اینجا عقلا متحذر نمیشن؟ اگر فرض کنید یک کسی به تجربه در یه مورد خاصی به چیزی دست پیدا کنه و بعد بیاد مردم را انذار بکنه، ولی اون که در جهات دیگه و امور دیگر هیچ اطلاعی نداشته باشه، آیا اینجا لازم نیست مردم متحذر بشن؟ اون چی که از آیه فهمیده میشه این است که این انذار منذر مطلق است، فرقی نمی کند این منذر فقیه مطلق باشه یا متجزی باشه، اون چه که از آیه فهمیده میشه اینه. پس از نظر اطلاق در آیه نفع اون چه که استفاده میشه اینه که آیه نفع از این جهت اطلاقه. لکن مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اینجا میفرماید آیه نفع اطلاق نداره، ایشون میگه وقتی که ما به آیه مراجعه میکنیم در آیه آمده است لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب سخن از انذار فقیه و فقیه به کسی اطلاق میشه که مجتهد مطلق باشه. کسی که مجتهد متجزی است این لیتفقهو شامل او نمیشه. در صدر آیه آمده است لیتفقهو فی الدین، تفقه در دین کی حاصل میشه؟ چه زمانی به کسی میگن این در دین تفقه کرده؟ کسی که به همه احکام و مسائل و حلال و حرام خداوند تبارک و تعالی احاطه داره و میدانه، به او گفته میشه تفقه در دین کرده. و الا کسی که حالا یه چند تا مسئله بلد شده به این نمیگن تفقه در دین کرده. لذا ایشون معتقد است که خود این آیه نقر دلالت داره بر خصوص فقیه مطلق. اگه خاطرتون باشه ما سابقا هم عرض کردیم آقای خویی از کسانی است که اولا این آیه رو شامل فتوا هم میدونه، میگه دلالت داره بر حجیت فتوا، و ثانیا اینجا مدعی است که فقط مربوط است به فقیه مطلق، به مجتهد مطلق، شامل مجتهد متجزی نمیشه. به قرینه لیتفقهو فی الدین، چون مجتهد متجزی در بارش گفته نمیشه لیتفقه فی الدین. اما به نظر ما این کلام کلام صحیح نیست. با توضیحاتی که ما دادیم اشکال این کلام روشن میشه. اگر ما به معنای فقیه به کتب لغت رو نگاه بکنیم، در کتب لغت نگاه کنیم، به استعمالات و کاربردهای فقیه در بین مردم و عرف متشرعه توجه بکنیم، ببینیم این عنوان مجتهد و فقیه هم به مجتهد متجزی اطلاق میشه، هم به مجتهد مطلق. درسته این مراتب داره، یکی دائره علمی و احاطه معرفتیش گسترده تره، تفقهش در یک دامنه وسیع تره، دیگری احاطه علمیش کمتره، دامنه تفقهش کمتره. اما حالا اگر اون کسی هم که در چند تا مسئله استنباط کرده ما بگیم تفقه در دین کرده، این غلطه. تفقه در دین به معنای تأمل، تفکر و تلاش و کوشش برای استنباط و فهم احکام و معارف دینی، طارتا از حیث خود عمل، طارتا از حیث وسعت و دامنش. حالا اگر کسی در چند مسئله ای تأمل کرد، اینو نمیشه بهش گفت که تفقه در دین کرده. یه وقت تفقه در همه مسائل دینی، یه وقت تفقه در بعضی مسائل دینی است. بالاخره تفقه در دین کرده. و آیم داره میگه عند انذار المنذر الفقیه تحذر پیدا کنی. حالا فرق نمی کنه این فقیه میخواد فقیه مطلق باشه یا فقیه مجتهد متجزی. لذا به نظر ما اینجا از آیه نفع این اطلاق استفاده میشه. وقتم گذشت، امروز روز چهارشنبه هم هست، یه اجازه بدید اون هفته هم فرصت نشد، این هفته حالا حداقل این ترک نشه، چون واقعا این مطالب و مباحثی که اینجا گفته میشه، قبل از این که به هر حال این تذکرات برای شما مفید باشه، برای خود بنده مفیده. این یاداوری ها از حضور شما، خداوند انشاءالله ما رو عامل به این تذکراتی که خودمون میدیم دیگران به ما میدن انشاءالله قرار بده. من چون باز بالاخره ایام فاطمیه است و ایام فاطمیه دوم، روز شنبه هم شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یک جهتی رو در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم که این خب ضمن این که تکریم و بزرگداشت این شخصیت هست، اما در این حال برای ما جنبه تذکر هم داره. ما حالا در حد این چند دقیقه واقعا نمیدونیم چه بعدی و یا چه مطلبی رو از جهات شخصیتی ایشون بخوایم عرض بکنیم، اما در یک حدیث قدسی وارد شده است که لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. خطاب به پیامبر، خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگر تو نبودی من افلاک را خلق نمی کردم، اگر علی هم نبود تو را خلق نمی کردن، اگر فاطمه نبود نه تو و نه علی را خلق نمی کردن. بحث در این حدیث خب زیاد واقع شده که آیا اساسا این حدیث از نظر سند درسته یا نه، اشکالات سندی راجع به این روایت شده، اما از نظر دلالت مضامینی که در این روایت وجود داره همه قابل دفاع و قابل استدلاله. قسمت اول حدیث که در رابطه با خود پیغمبره، خب این در روایات دیگری هم وارد شده، لولاک لما خلقت الافلاک، این در جوامع روایی مختلف ذکر شده. اونایی که گاهی در حال تأمل دارن در مورد زید روایته و این لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما، اما به نظر ما این مضمون قابل دفاعه. من خیلی خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، وقت هم گذشته، ما به همون منطقی که این مسئله رو در مورد پیغمبر میپذیریم که لولاک لما خلقت الافلاک، میتونیم به همین منطق ذیل حدیث را که لولا فاطمه لما خلقتکما گفته اثبات بکنیم. اگر صدر حدیث که لولاک لما خلقت الافلاک هست پذیرفته بشه که شده، این که اگر فاطمه سلام الله علیها نبود، نه علی علیه السلام و نه پیامبر صلوات الله علیه خلق نمی شدن، شما دو نفر خلق نمی شدی، این کاملا حرف درست. ببینید در اینجا وقتی تعبیر میشه لولاک لما خلقت الافلاک، در واقع پیامبر مکرم اسلام غایت خلقت معرفی شده، یعنی علت غایی. حالا اینکه چطور پیامبر غایت خلقت معرفی شده، چطور پیامبر علت غایی خلقت برشمرده شده، اینو من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم، انشاءالله خودتون مطالعه هم میفرمایید، که اگر ما گفتیم هدف از خلقت انسان کمال مخصوص انسانی است، اگر انسان خلق شده برای اینکه به کمال برسه، به عالی ترین مقامات و درجات کمال برسه، برای حرکت به اون نقطه کمالیه نیازمند این هست که درجاتی رو طی کنه و به درجات بالاتر برسه. عالی ترین درجه کمال انسانی در انسان کامل متجلی شده که اون نقطه بلند و اون قله ایست که انسان برای رسیدن به اون داره تلاش میکنه. اگر این قله در زندگی و در هندسه زندگی بشری تعریف نشده بود، اصلا حرکت به سمت او معنا نداشت، کمال معنا نداشت. کجا بریم؟ چه بکنیم؟ شما وقتی از دامنه یک کوه بالا میخواید برید، قله رو که میبینید حرکتتون رو به سمت اون قله تنظیم میکنید، پله پله، درجه درجه به سمت قله حرکت میکنید. حالا اگر قله ای نباشه، نقطه ی هدفی نباشه که اسمش رو بتونیم کمال بگذاریم، این حرکت کجا خواهد بود؟ به چه سمت و سوی خواهد بود؟ و اون قله که کمال انسانیته، که حالا اون خودش جای خیلی گفتگو داره، این تجلی در وجود پیامبر اسلام و حضرات ائمه معصومین علیه السلام پیدا کرد. انسان‌های کامل، 14 معصوم علیهم السلام، اینها در عالی ترین درجه کمال انسانی و قله حرکت انسان هستند. پس اگر میگیم لول، اگر حدیث قدسی میفرماد لولاک لما خلقت الافلاک، برای اینه که پیغمبر علت قائی خلقته. در همه خلقت انسان محوره و در انسان هم محور انسان کامل. خب منتها حالا یه خورده بعضی از بزرگان حکما و عرفا پا رو بالاتر هم گذاشتن و معتقدن که انسان کامل نه تنها علت قائی خلقت، علت فاعلی خلقت هم هست. ملا صدرا در ذیل این حدیث شریف بنا عین عتل اثمار می فرماید که ما غیر از نقل از راه عقل و برهان هم برامون روشنه که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در رده علت فاعلی عالم هستند، نه فقط علت قائی. یعنی اینطور نیست که فقط عالم طبیعت به هدف اونها خلق شده باشه، بلکه اونها علت تحقق عالم طبیعت هم هستند. حالا اینکه چطور میشه تصویر کرد پیامبر مکرم اسلام علت خلقت عالم طبیعت هم باشه، این به هر حال باز در جای خودش بیان شده که انوار مقدس اینها، نه وجود مادیشون، چون این وجود مادی که اون موقع نبوده، انوار مقدس پیامبر و اهل بیت در واقع واسطه ایجاد این عالم و واسطه تکامل موجودات این عالم و جبران نقص‌های اختیاری و غیر اختیاری انسان بودن. پس پیامبر هم علت فاعلی میتونه باشه هم علت قائی. و در این مسیر امیر المؤمنین رو ملاحظه بفرمایید که این باز در طول شخصیت پیامبر، هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع، و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع نقش‌هایی که داشتن کاملا میتونه این رو اثبات کنه که اگر فاطمه نبود ولایت علی، حداقل دفاع فاطمه از ولایت علی نبود، اون مشکلات پیش می آمد. اگر ولایت علی و امامت امیرالمؤمنین نبود، نبوت ابتر بود. استکمال حرکت پیامبر به ولایت و امامت اهل بیت و امیرالمؤمنینه و رمز ماندگاری ولایت اهل بیت و امیرالمؤمنین اون دفاعی است که فاطمه زهرا از ولایت کنده. پس این لولا فاطمه لما خلقتکما، صرف نظر از این که این روایت سندی معتبر براش باشه یا نباشه، مضمونش مضمون قابل دفاعی است و قابل استدلال به همون منطقی که در مورد پیامبر گفته شد. ما روایاتی داریم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که اصلا علت این که به حضرت زهرا نام زهرا رو گذاردن اینه که عالم خلقت به نور وجود حضرت زهرا روشن شد، با اون نور، با اون نور پاک، نه حالا وجود مادی که بعداً پیدا شد. این وجود مادی مستظهره و به هر حال در واقع منشأش یه نور پاکه. لذا حضرت زهرا هم نور عالم تکوین است و هم نور عالم تشریع. روایات اینجا زیاده که عرض به حضور شما، مثلا شیخ صدوق در علل و شرایع از پیامبر روایتی رو نقل میکنه که خداوند متعال ما را قبل از خلقت دنیا آفریده، و از حضرت سوال میکنن شما اون موقع کجا بودید که میگید ما را قبل از خلقت عالم آفریده؟ حضرت میفرماید ما در برابر عرش خدا تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید او میکردیم. باز سوال میکنن به چه صورت؟ میگن ما اون موقع به صورت هیاکل و اشباه نور بودیم. قناعت فرمودید؟ پس به نظر میرسد که این که گفته میشود فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر نبود علی و پیامبر هم خلق نمی شدن، این مطلب قابل دفاعی است. و ما اگر بخوایم در یه جمله کوتاه حضرت زهرا سلام الله علیها رو معرفی کنیم، میگیم حضرت زهرا نور عالم تکوین و تشریع. اون وقت ببینید وقتی میگیم نور عالم تکوین و تشریع، دیگه این برای ما خیلی معنا و داره و مسئولیت میاره. ضمن این که عزاداری میکنیم، ضمن این که از مظلومیت های حضرت زهرا دفاع میکنیم، حواسمون باشه این شخصیت متعالی، این انسان کامل، قله ایست که زندگی ما و مسیر حرکت ما باید به سمت رسیدن اون کمالاتی باشه که در اون شخصیت بزرگ وجود داشته. الحمدلله.